الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خوش آن روز که از خواب تو بیدار شوم، باز در آینه عشق پدیدار شوم. مثل پروانه به دور تو بچرخم مهدی، چون ردیف غزل ناب تو تکرار شوم. گردیده دلم اسیر دردی جانکاه، باید که مدد جست ز درگاه اله. عمریست در انتظار مهدی هستی، لا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
باز. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. عرض هرچه سلام و درود و ارادت خالصانه است، ابتدا به محضر کسی که صاحب این زمان است و اون کسی نیست جز مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون هرچی سلام و عرض ارادت و درود تقدیم به شما بیننده محترمی که دلت با محبت اهل بیت با هم گره خورده و وجودتون پر از نور محبتیه که خداوند به همه بندگانش عطا نکرد، یعنی بندگانی رو برگزیده، انتخاب کرده و اونها رو شایسته این امانت گرانبها دونسته. خدا رو شکر که ما از شیعیانی هستیم، حالا در ظاهر اسمن، انشاءالله رسمن و باطنن هم افتخار شیعه بودن رو داشته باشیم، افتخار منتظر بودن رو داشته باشیم و افتخار دم زدن از اهل بیت رو داشته باشیم. با علی بودن یا علی گفتن چه آسان، با علی بودن چه سخت. یا علی آدم ها راحت میگن، ولی اینکه بخوان با علی باشن، با اهل بیت باشن، کار بسیار بسیار دشواری. خدا رو شکر میکنیم که باز هم در انتظار سبز میهمان نگاه مهربان شما هستیم. در خدمت جناب استاد زیایی هستیم، اجازه بدید در خدمت ایشون باشم با یک سلام علیک گرم، بعد بریم سراغ سوالات برنامه و انشاءالله بحث رو شروع بکنیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، مثل حضرت عالی و همکاران بزرگوار و زحمت کشتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و تبریک دارم، همچنین ولادت امام باقر علیه السلام رو، و انشالله که خداوند متعال این فصل عبادت یعنی ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان فصل عبودیت و بندگی ما قرار بدهد انشالله. در خدمت شما.
بله، دیشب باران رحمت الهی میبارید، همچنان هم در حال باریدنه. مطلع غزلی شد برای من که باز باران آمد و شاعر شدم خاک پای حضرت باقر شدم. شعر رو حفظ نکردم، منم عادت ندارم از روی کاغذ بخونم، به خاطر همین توفیق نشد که امروز برای بینندگان محترم قرائتش بکنم. جناب استاد، تب و تابی دنیا رو گرفته با یه ویروسی، یه بیماری. مردم تازه خیلی هاشون که مثل من اصلا به فکر سلامتیشون نبودن هیچ وقت، الان افتادن توی تب و تابی و نگران این سلامتی هستن. تو بازار داغ این استراب ها، استرس ها، سلامتی عزیزترین موجودی که خداوند آفریده و در بین ماست و نفس میکشه و ظاهر و باطن همه جور زنده است، خیلی وقت از یادمون میره اهمیت سلامتیشون. اگر صلاح میدونید که یک خلاصه چند دقیقه‌ای از مباحث جلسات قبل رو داشته باشیم، بسم الله، وگرنه راجع به همین صحبت بکنیم که چه آثار و چه فوایدی داره دعا کردن برای امام زمان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی موضوع شایسته و به جاییست و حسب دعا و خیلی موضوع مفصلی هم هست. الان انشالله بتونیم حالا تو این جلسه و یا جلسات دیگه اگر به اذن الله تعالی عمری بود، حیاتی بود، انشالله محضر شما و بینندگان عزیز تو این موضوع صحبت کنیم. خب از همون نقطه‌ای که شما آغاز کردید من آغاز میکنم. من دوست دارم چون که حالا مباحث رو ما بیشتر سبقه قرآنی داره، با یک آیه قرآن شروع کنم تو این موضوع که خدمت شما عرض کنم که بینندگان عزیز هم این استرس و اضطراب و نگرانی که گفتید من یه آیه قرآن بخونم و مطمئن هستم که این آیه قرآن دلها رو آرام میکنه و این نشان دهنده این است که بالاخره ابتلاعات و امتحانها هست. ولنبلونکم بشیء، تازه همش هم نیست، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. این آیه که در سوره مبارکه بقره هست، خدا میفرماید این نبلونکم هست، این دست ماست، ما شما رو این ابتلاعات رو برای شما میاریم. خوف میفرمایند که بالاترین بلا خوف، ترس. به همین خاطر هم ابتدا همین اومد، ولنبلونکم بشیء من الخوف بعد والجوع نقص من الاموال بل انفس و ثمرات. همکاران بزرگوارت این آیه قرآن رو نشون دارن میدن که آیه 155 سوره مبارکه بقره هست. شما دقت کنید این پنج موردی که درش آمده، من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، فرمود و بشر صابرین. آدم میتونه جزع فزع کنه، داد و بیداد کنه، هی این ور اون ور بره، خودشو به آسمان و زمین بزنه، میتونه صبر کنه. صبر معنای دست روی دست گذاشتن نیست. صبر معنای این است که انسان خودش رو آرام کنه. تو این آرامش عقل، فکر، تدبیر، اینها وقتی که اومد سر جاش بر اساس اون عمل کنه. انسان جزوع که قرآن میفرماید که اذا مسه الشر کان جزوعا، انسان جزوع. اگر یه چیزی به شما تماس پیدا کرد، ناراحتی، جزع نکنید، آرام باشید، طبق اون شرایط آرام خدمت شما هم عمل کنید. خب حالا این آیه رو خوندم برای این آیه‌ای که حالا مد نظر بود از همین سوره مبارکه بقره. طائفه‌ای بودن از بنی اسرائیل ظاهراً یه بیماری درشون اومد که ظاهراً طاعون باشه یا وبا باشه در حدیث آمده. اینا از شهر و دیارشون فرار کردن که مبتلای به این ویروس و اینها نباشن. خدا از این مسئله خیلی بدش اومد. حالا این آیه‌ش هم برای شما می‌خونم و در فقه ما هست. اگر مثلا حالا بنده در این شهر هستم و این شهر شاید مبتلا باشه به فلان ویروس، حالا کرونا ویروس و اینها، من به خاطر فرار اگر قرنطینه بخواد بشه و فلانی اصلا، اینو میخوام عرض کنم، حکم فقهیشو میخوام عرض کنم، جایز نیست من فرار کنم که بخوام شهر دیگه‌ای رو آلوده کنم و از گناهان کبیره است.
فقط به همین دلیل،
بله، که مبادا جای دیگه. حالا این صراحت آیه قرآن هست، انشالله بینندگان عزیز آیه قرآن رو دقت کنن. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، به خاطر ترس از مرگ. اینها الوف جمع الف، هزاران، هزاران نفر بودن. این آیه 243 از سوره مبارکه بقره است. به خود پیغمبرم داره میگه، نمیگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه یا ایها الناس، به همه مردم خطاب کنه یا به مؤمنین خطاب کنه، به رسول الله داره حرف میزنه. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، اینها هزاران بودن، حذر الموت، خدا بعدش اومد، فقال لهم الله موتو، اینا که فرار کردن خدا گفت بمیرید، ثم احیاهم، بعد خدا اینا رو زنده کرد البته، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. حالا من چون بحث امشب ما حالا یه بحث دیگه یه هست، همین یه جمله رو میگم. یکی از چیزایی که خدا خیلی مقت داره، ناراحت میشه و دوست نداره بندگانش این خوف درشون بیاد، اون آیه رو که اول خوندم، این حذر درش بیاد، حذر از مرگ، ترس و اضطراب و نگرانی از مرگ. مگر ما برای موندن اینجا اومدیم؟ و این یکی از اون ابتلاعات است. از رسول خدا سوال کردن، از ابازر سوال کردن، ایشون از رسول خدا گفت چرا ما از مرگ میترسیم؟ فرمود آماده نیستیم. خداوند متعال یک زمانهایی رو، یک امتحانهایی رو قرار میده، بعد فرمود حذر الموت، اینی که ما باید خودمون رو تست کنیم، امتحان، از خودمون یه آزمون بگیریم چقدر با مرگ رفیق شدیم. این داستان نیست دیگه، تو قرآن اعتقاد ماست دیگه، حالا هر کسی یه اعتقادی داره، ما به اعتقاد ما قرآن با همه وجود پاشا میستادیم. فرمود فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یا ما راست میگیم یا دروغ میگیم، ان کنتم صادقین. قیامت وقتی برپا میشه، من این آیه رو بارها رو خوندم، خدا یه جمله میگه قیامت برپا میشه، آیه 119 سوره مائده است، فرمود قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، امروز روز قیامت فقط به درد صادقین میخوره، فقط این همه فضائل اخلاقی، آقا من این همه نماز خوندم، روزه گرفتم، رکوع و سجود و ببینید این آیه 119 سوره مبارکه مائده هست. قال الله، من یه وقتی شماردم 5 تا بیشتر قال الله تو نداریم تو قرآن، این یکی از اون قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، که در ادامهش میفهمد که براشون خدا بهشت و این خدا میگه صدق. حالا یا ما راست میگیم یا دروغ. یکی از نشانه هایی که ولنبلونکم، یکی از اون جایی که ما امتحان پس میدیم، با مرگ است و با خوف از مرگ است. تو جنگ صفین بود، گاهی وقتا یک آسیبی به یک جایی از لشکر میخورد، بعد فرار میکردن حالا مسلمان ها و اینا، به امیرالمومنین میگفتن که اون جای لشکر یه حمله ای شده، آقا بدون کلاه خود، بدون زره، بدون، الان اونجا یه صدمه خورده، دست میبردن به ذوالفقار، میکشیدن سوار اسب میشدن، میرفتن به اون صدمه، میگفتن پشت سر من بیایید، میومدن، بعد حالا درست میشد مثلا، به آقا میگفتن آقا یه کلاه خودی، زرهی، چیزی، آقا میفهمن بله درسته، ولی من این فرصت رو الان نداشتم، ضرر بیشتر میشد. بعد آقا میفهمودن من باکی ندارم، مرگ بر من وارد بشه یا من بر مرگ وارد بشه. فرمود والله اگر ما پیرو علی ابن ابی طالب هست، این علی ابن ابی طالب، این ساخته شده قرآن، این ساخته شده خدا، این ساخته شده رسول خدا، فرمود والله به خدا سوگند لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، از یک طفل به سینه مادرش این علی ابن ابی طالب مأنوس‌تر است به مرگ. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی،
تو در آغوشش بگیرم.
بگیرم تنگ تنگ، یه داد و ستد میشه، من از او جانی ستانم جاودان، خدا شاهد ما بمیریم جاودانه میشیم، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. آیت الله بهجت میفرمودن این حدیث رو، میفرمودن اهل سنت دارن این حدیث رو، که حتی کافر که از دنیا میره خوشحاله، حتی کافر از دنیا میره خوشحاله که من اومدم اونجا که بار خودم رو اضافه نکنم، آتش خودم رو بیشتر نکنم. این آیت الله عظما بهجت این حدیث رو میخوندن، فیلمش هم خدمت رو عرض کنم که، و اینو یقین بدانیم، یقین این بدانیم، اگر بنا باشه من همین امشب از دنیا برم، به هزار یک دلیل از دنیا میرم، و اگر من در دل ویروس ها و اینا باشم، فرمود که اگر تقدیر من مرگ نباشد، خدا شاهد صدمه نمیخورم. این رو خداوند متعال یه مقدار یا آزمونایی برای خود ما داره اینو قرار میده. این نکته فوق العاده مهم است، این که خواستم به بینندگان عزیز عرض کنم، حذر الموت، ما از چی باید برای حذر باشیم؟ از یه چیزایی هست که تو قرآن هم هست اونا، که حالا بحث مفصلی داره، ولی فرمود از مرگ نترسید، از مرگ نترسید، که اونایی که فرار کردن، فقال لهم الله موتو، حالا که تو فرار کردی بمیر. خیلی ها بودن، شاید شما در خاطرتون باشه، از زمانی قم بمباران
بله،
از بمباران قم فرار کردن، تو یک تصادفی در یک ثانیه دیگه از دنیا رفتن، و خیلی ها بودن در قم و هیچ صدمه‌ای نخوردن. این کلمه حذر الموت رو انسان داشته باشه. یکی از اون ابتلاعاتی که به درستی جناب آقای علوی بهش اشاره کردید و اصلا دل من باز شد و قلب من روشن شد، همین است که حالا که ما یه حذری اومد سراغ ما، لعلهم یحذرون به تعبیر یک آیه در سوره مبارکه توبه، خب حالا که اینقدر ما به فکر خودمون هستیم و دعا باید بکنیم و بله اینا، چه چقدر اینو آزمون، این تست بزنیم خودمون رو، چقدر برای حضرت حجت دعا کردیم. یکی از مراجع نجف، خدای رحمت کنه، نام ببرم، حضرت آیت الله عظمای خویی فرمودن من در قنوت نمازهام انواع وقتم دعاها رو میخوندم. آیت الله عظمای خویی با اون عظمت فرمودن یه وقتی فکر کردم چه دعایی بالاتر از دعای به ساعت امام زمان. این قضیه حالا شاید مثلا ایشون 20 سال قبل از وفات و ارتحالشون اینو گفتن، شاید بعدش فرمودن از اون موقع تا الان 40 سال است در قنوت نمازهام اللهم کل ولیک میکنم. یه مرجع شایسته، یه مرجع بزرگ که بسیاری از این مراجع فعلی ما شاگرد ایشون هستن و از کتابهاشون استفاده میکنن. این دعای به ساعت امام زمان، اینا خدمت شما عرض کنم که یکی از اون امتحانات الهی است و از اون ابتلاعات الهی است و چقدر شایسته است ما رو این مسئله فکر کنیم. و اما دعا، من از همینجا عذرخواهی میکنم شاید این مقدمه مقدار طولانی شد، ولی به نظر میرسید که حالا یه مقدار لازم هست اینها اشاره بشه. بحث دعا، من یه جمله فقط عرض کنم درباره دعا، شاید بنشینیم جلساتی با هم گفتگو کنیم، من آیه و روایت براتون میخونم. من اکتفا میکنم به یک کلمه و اون یک آیه ای در سوره مبارکه فرقان. فرمود ما مالک چی هستیم؟ ما مالک هیچی هستیم، هیچ، مالک هیچ نیستیم. فرمود که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این در سوره مبارکه فرقان هست. به انسان خدا میگه تو مالک چی هستی؟ امیرالمومنین در دعای خودشون، در مناجات خودشون، این آیه ملاحظه بفرمایید، آیه سوم سوره مبارکه فرقان هست، فرمود که واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. به خدا قسم ما مالک موتمون نیستیم، دست اوست، مالک حیاتمونم نیستیم. همون نکته‌ای که اشاره فرمودید که به اندازه‌ای که در کل عمرشون مراعات نمی‌کردن الان دارن مراعات می‌کنن و اینها باید اینا انجام بشه، اما فکر نکنید که ما مالک حیاتمون هستیم، اشتباه. ولا نشورا، نفع، ضرر، هیچ. پس بنابراین بر اساس این آیه قرآن ما مالک چیزی نیستیم. تنها چیزی که الله اکبر، تنها چیزی که ملکیت 100% به قول مثلا بنگادارا و اهل شیش دانگش مالکش من و شما هستیم، یک کلمه است و او دعاست. فقط ما مالک دعا هستیم. تنها چیزی که خدا گفته شیش دانگش مال تو، من به اسم تو زدم، دعاست. خیلی اینا عاشقانه است. و این تعبیر امیرالمومنین در دعای کمیل هست، فرمود یا من اسم، همین که الان ما به نیت شفای همه مریضا میخونیم و انشالله دوری این بلاها و اینها، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. بعد اونجا میفرماید اغفر لمن لا یملکو الا تو، خدایا به کسی رحم کن که غیر از تو را خواندن چیزی دیگری رو، چیزی رو مالک نیست، فقط تو را بخواند. بذارید رازشم بگم، حیفه.
شاید یه بیت برای این نوشته بودم،
بفرمایید بیت خدا. ما بیتای شما رو خیلی دوست داریم.
تمام مالکان روی زمین مستعجلت هست.
تمام همینطور، احسن.
نمیخواهم مسافرخانه های بین راهی را.
نمیخواهم مسافرهای بین راهی.
مسافرخانه های
بین راهی. احسن. بله، دنیا مسافرخانه است. این باعث شد که من اون جمله‌ای که فراموش کردم یادم بیاد، که امیرمون در دعای خودشون، مناجات خودشون در مسجد کوفه میفرمان مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک. تو مالکی، من مملوکم، ما خودمونم برای خدا هستیم، انا لله، ما برای خدا هستیم
و سلاحی جز بکا نداریم.
به 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 به، احسن. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، فرمود سلاح البکا. به به، حالا رازش چیه؟ چرا خدا مثلا، خب یه چیزایی دیگه هم به ملک ما میزد، از اون که چیزی کم نمیشه در دعاها داریم که لا تنقصه، ناقص نمیکنه این کثرت عطا و فلانی عرفا الا جودن و کرما، هر چی بیشتر ببخشه که جود و کرمش بیشتر میشه. الله اکبر، فدای امام سجاد بشم. یه تعبیری داره الله اکبر، چقدر اینا عاشقان از زیباست، میفرماید یه جاهای خدا یه چیزایی نباید به من بده و میدونید که نبخشیدن بر خدا سختتر است، سختتر بر خدا، خدا دوست داره ببخشه. الان این بچه مثلا مریض شده، گلوش نمیدونم چرک کرده، بستنی دوست داره، وقتی این پدر مادر بهش نبخشن سختشونه، ولی نباید بهش بدن. الان فرمود بر خدا خیلی سخت تره این مسائل. بنابراین این کلمه دعا رو در اهمیتش بنا نیست که حالا ساعتها و نمیدونم برنامه ها صحبت کنیم، یه جمله، ما مالک دعا هستیم. خب حالا که مالک دعا هستیم، رازش هم این بود که فرمود کدوم بهتره. یه کسی میاد شما میرید منزلش، میگی که جناب آقای علوی شما لب تر کنید، هر چی که بخواید در خدمت شما هست. وقت میگه که من خستم میخوام برم، شما هر چی میخواید، اونجا سماور هست، اونجا یخچال هست، اونجا نمیدونم اجاق هست، برنج، برو خودت. فخود خدا میخواد، من میگه من خودم میخوام در خدمتت باشم، تو لب تر کن. اون چیزی که گاهی وقتا یک بچه میخواد یه چیز بریزه، چای میریزه رو خودش میسوزونه، خرابکاری میکنه، میگه تو دست نزن، من به بهترین شکل برای تو میارم. این دعاست، این دعا. خب انواع و اقسام دعاها رو داریم. من میخوام بگم که بهترین، بالاترین، افضل همه دعاها، دعای به اون کسی است که افضل بر همه، اشرف بر همه. و ما نداریم الان روی کره زمین وجودی بهتر و نازنین تر از وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
آقا اجازه میدید بریم یه میان برنامه ببینیم؟ بچه ها بسم الله.
هرگز نیم به ناز طبیبان نیاز طبیب میخوام چی کار؟ آقا جان تا تو رو دارم طبیب میخوام چی کار؟ هرگز نیم به ناز طبیبان نیاز من، آخه درد و طبیب و دارو و درمان من تویی. هم بر سر زبانی و هم در دل منی، ذکر عیان و ناله پنهان من تویی، تویی، همه چی تویی آقا. ایمان بود محبت، چقدر یه بیت بالا میارزه حفظ کنیم. ایمان بود محبت و سوگن میخورم بالله قسم، تمامی ایمان من توی، توی، تمامی ایمان من.
همچنان با شما هستیم، در کنار شما هستیم، سر یه سفره آسمانی و پر نور و برکت هستیم. راجع به یه وقتایی یه عالم بزرگواری به من میگفتن استاد من شعر میگم دیگه، رفتم گفتم آقا یه نصیحتی به ما بکن. گفتش که تو نویسنده ای، شاعری، باید فکرت نو باشه. گفتم چشم. گفت نباید برای چیزای قدیمی و از مد افتاده شعر بگی. گفتم چشم. گفت باید همیشه راجع به مسئله روز شعر بگی. من خب اینجاشو خوب متوجه نشدم. گفتم من فقط برای اهل بیت شعر میگم دیگه، کاری به مسائل روز ندارم. گفت فقط باید بر مسائل روز شعر بگی و مسئله روز ولایت اهل بیت.
به به.
1400 سال اینه. برای مسائل روزت شعر بگو. الان مسئله روز ما آقا امام زمان.
به به. همینطور.
و من هم باعث شد که این شعر رو بگم که در صدر عناوین خبرها خبر توست. ای آن که نسیم سحری در بدر توست. بفرمید آقا.
همینطوره. من تایید این کلام بزرگ، چون آیات و روایات رو بررسی کردیم، اگر سندی خواستید، یکیش همین دعای معروف عهد است که شما میگید اللهم اینی اجددو، تجدید است، جدید است. اللهم اینی اجدد و فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی.
هر روز باید به روز رسانی بشه.
احسن. این تجدید. و به روزتر از این اگر بود تو دعای عهد باید می شد. این حالا یکی از سندهاش، ضمن این که حالا باز هم داریم تو این موضوع. در هر صورت این دعاست. خب دعای به ساحت مقدس امام زمان آثاری داره و گفت که حالا چون دیگه شما شاعر هستید، ما هم گاهی وقتا خدمت تشعشعات شما به ما میخوره. حافظ میگه از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. این خیلی عجیبه، وقتی به حدیث مراجعه میکنیم میبینیم کلماتی که خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی آورده تو همین بیت، تو این کلام امیرالمؤمنین هست که آقا میفهمان الداعی دعا کننده، بلا عملین عمل، عامل رو میگن کارگر، که از آن میانه یکی کارگر شد. فهمون الداعی دعا کننده بلا عملین که عمل نداره، کرامی مثل تیرانداز است، بلا وترن که مثلا اون زه و تیر و کمان و اینها نداره. یعنی انسانی که دعا میکنه یک انسانی است که واقعا داره عامل است، عمل میکند به وظیفه خودش و حالا معانی که اینجا داره. یک کتابی هست به نام کتاب، حالا شاید بینندگان از این ما بشناسن، یا به نام کتاب مکیال المکارم هست که این عالم بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی این کتاب رو نوشتن. این مکیال المکارم برای مسائل مهدویت درش آمده، به یک بابی و یک فصلی درش آمده که همون آثار و نتایج و به محضر شما عرض کنم که دعا برای حضرت حجت هست که خیلی مفصل هست. من دیدم که خب ایشون با این بزرگواری که اتفاقا امروز روز اول ماه رجب هست، وفات ایشون هم آخر این ماه جمادی بوده، جمادی الثانی، همین دیروز سال روز وفات این بزرگوار بوده. خب من دیدم که خیلی کتاب شایسته و جامع و کاملی هست و از همین اون آثار رو برای عزیزان بخوانم که حالا تصویر این کتاب رو هم عزیزان میبینن که دو مجلد هست که این عالم بزرگوار، این مکیال المکارم در معرفت و ولایت امام زمان ایشون نوشتن. در یک فصلی از این کتاب که فصل پنجم هست، بیان نتایج خوب حاصل از دعای برای فرج امام زمان هست که من حالا به اندازه فرصت دونه به دونه اینها رو محضر شما عرض میکنم. اولین نکته ای که ایشون نوشتن و واقعا هم عالی است و درست هست این است که یکی از آثار مهم دعای برای حضرت حجت، همین که بگیم اللهم عجل لولیک الفرج یا دعاهای این چنین رو بخوانیم، فرمود حصول فرج است. خب ما برای چی میگیم عجل؟ که این عجل محقق بشه، حاصل بشه. فرمود چه اثری از این بالاتر که خدمت شما عرض کنم که این اتفاق بیفته. این روایت رو در الزام و ناسب من دیدم، از امام باقر علیه السلام دیدم که همین طیفی بودن و طوایفی بودن از بنی اسرائیل که بهشون گفته بودن یه منجی شما دارید و صدها سال دیگه این منجی شما ظهورش خدمت شما اتفاق خواهد افتاد. خب اینا دعا کردن، گریه کردن، عجزلابه کرد به درگاه خدا و پیغمبر اون زمانشون آمد و بهشون مژده داد که آقا این دعاهای شما اثر کرد، کارگر شد به قول معروف، و خداوند اون صدها سال رو تقلیل داد به ده سال و فرج منجی شما نزدیک شد و اونم حضرت موسی بود. خب ببینید اصل دعا بهترین اثرش، بهترین آثارش همین است که به قول معروف محقق میشه. خب حضرت زکریا روز اول ماه محرم بود، آقا علی ابن موسی رضا جد رؤوف ما علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به ریان ابن شبیب گفتن اول ماه محرم از امروز روز استجابت دعای زکریای پیغمبر است. هنالک دعا زکریا یا رب قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. خب این آیه در سوره مبارکه آل عمران هست، وقتی که جریانش هم خیلی شیرینه، این حصول دعا و این حاصل شدن اون اثر و این استجابت دعا، این مهمترین و به تعبیر این آیت الله موسوی اصفهانی صاحب مکیال المکارم اولینش هست. و واقعا درسته که حضرت زکریا وقتی کفالت کرد حضرت مریم رو و کفلها زکریا، سوره مبارکه آل عمران، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. وقتی میرفت غذای چیزی ببره میده اه یه رزق اونجا کلام محراب هست. قال یا مریم و انالک هذا. بینندگان از میتونن این آیه رو ببینن، مشاهده کنن، آیه 37، این از کجا اومده؟ کسی که پیش تو نمیاد، من باید این رو پیش شما بیارم. قالت هو من عند الله، گفت این نزد خداست.
ان الله یرزق من یشا به غیر حساب، خدا هر کی رو خواد به غیر حسابشون رزق و روزی میده. اینو که دید دعا کرد، هنالکه یعنی آیه 38ش میفهم هنالکه دعا زکریا ربه، به خدا این دعاها اثر داره. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو رضوان الله تعالی علیه، منبراش تو گوشمون هست، به خدا این گریه ها اثر داره، این دعاها اثر داره، اثر داره. ببینید هنال، این کلمه هنالکه رو من دوست دارم که عزیزان بیننده ما روش فکر کنن یعنی چی. هنالکه دعا زکریا ربه، وقتی دید که یه همچی ذریه طیبه ای هست و خدا عنایت میکنه دعا کرد. وقتی این نتایج رو دید، این مسائل رو دید، چون مادر مریم دعا کرد، مادر مریم نذر کرد که در آیات قبلش هست، اینو که زکریا دید، هنالکه دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه، شاید من بنا بود عقیم باشم، چون تو این سن و سال پیرمرد شده بود، میگن خیلی سنش بالا بود، و اشتعل رأس و شیبا، گفت خدایا رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه، تو حساب من چیزی نیست، اما تو حساب تو که هست. اینو اینجوری دعا کنیم، یاد بگیریم چطور دعا کنیم. این خدای ما شایسته ظهور نیستیم، ما شایسته حضرت نیستیم، ما شایسته امام زمان نیستیم، ما واقعا معترفیم که شایستگی و قابلیت اون دولت کریمه رو نداریم، این قبول، خدایا قبول، اما ملدون که چی؟ انک سمیع الدعا، بس همون تو میشنوی، انک سمیع الدعا. سمیع الدعا یعنی چی؟ یعنی به خدا قسم مستجاب میشه. یا این آیه معروف و مشهوری که همه بلدن که خداوند متعال میفرماد ادعونی
استجب لکم،
خب استجب لکم دیگه، وقتی که میفرماید استجب، خدا داره وعده میدهد، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که وعده خودشو، او میفرماید تو دعا کن من استجابت میکنم. الله اکبر، حدیث داریم لا اله الا الله، جناب آقای علوی مثلا از الان سن بلوغ یا قبل از سن بلوغ، حتی داریم قبل از سن بلوغ دعاها رو خدا میشنوه، به حساب ما واریز میکنه، هنوز به تکلیف نرسیده، نمازش از او نخواسته، تکلیفی از او نخواسته، ولی گفته دعای تو رو مستجاب میکنه. این بچهای کوچیک فهم اینا دعا کنن
سریع الاجابه.
الله اکبر، ما داریم تو فقه ما هست، حالا کتاب ادعیه اونا سر جاش، تو فقه ما هست، تو نماز استسقا که میبینید باران بخونید، این بچه‌ها رو از مادرها مثلا جدا کنید، صدای گریه هاشون، بعد به این بچه‌ها بگید دعا کنن. الله اکبر، شاید یه بچه کوچکی اونجا بوده دعا کرده، به دعای او باران آمده، ما که نمیدانیم. خیلی با. بعد فرمود که خب این ادعیه استجب لکم، اینی که خدا استجابت میکنه این دعاها رو، این حدیث مخواستم عرض کنم. در جناب علوی به نظر شما انسان ها از اون زمانی که میفهمه و دعا میکنه تا آخر عمرش 70-80 سال خیلی دعا کرده، چه عددی میشه تصور کرد؟ فرمود حدیث داریم یه دونه دعاش هم ضایع نمیشه. استجب لکم یعنی این ادعونی استجب لکم، چند میلیارد میلیون من نمیدونم شما دعا کردی ها، یه کسی تا آخر عمرش چقدر دعا کرده، فرمود یه دونش هم ضایع نمی شود، خداوند تضیع نمی کند،
چون کریم کسی دست خالی بر نمی
گردد. و قال ربکم، ببینید این آیه رو فرمود که آیه 60، پروردگار شما به شما گفت ادعونی، خب بخوانید مرا، استجب لکم. بعد فرمود میدونی اونایی که دعا نمی کنن کیا هستن؟ مستکبرین هستن. الله اکبر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، جهنمش هم از همین دنیا شروع میشه، بهشتش هم از همین دنیا شروع میشه، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، بهشتش هم از همین جاست، دعاش تو بهشته، جهنم برای متکبره. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم که این حدیث در منیت المرید شهید ثانی هست از شهدا و علما و فقهای جبل عامل لبنان که این شرح لمعه رو نوشته، رسول خدا فرمود مثقال ذره، مثقال یعنی به سنگینی، ذره هم یعنی ذره، به سنگینی ذره اگر خدای نخواسته در قلب کسی کبر باشد، لیت خل الجنه، لیت خل، هرگز وارد بهشت نمیشه. کسی که اهل دعا نباشد وارد بهشت نمیشه. چه بهشتی بالاتر از حضرت حجت سلام الله علیه و دولت کریمه حضرت و عنایت حضرت؟ سبحان الله. فرمود الله اکبر ادعونی استجب لکم، شما بخوانید منو من اجابت میکنم. من حالا فرصت ندارم، بودن بعضی ها که حالا دیده بودن، حالا اینجا من نمیتونم حالا اینجا اسم ببرم، کسانی که گفته بودن حالا مثلا این بیمار شما خیلی دعاش کردن شفا نگرفت و از دنیا رفت، گفت خودش آمد گفت که این آیه قرآن رو خون که حالا آیه یادم بیاد، مضمونش این است که هر عمل خیری که انجام که تجدوه عند الله و ما تفعلون من خیر تجدوه عند الله، نقل به مضمون آیه رو خوندم، هر خیری که پیش خدا گم نمیشه هست نزد خداوند سبحان هست، بنابراین استجابت دعا هست. حالا اونجا اون بحثش جداست که اون چه که صلاح باشد، بله این آیه که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر خیری که فرستادید پیش خدا هست. تو فکر میکنی این مریض من شفا پیدا نکرد، از دنیا رفت، اون کار من درست نشد، الله اکبر، حدیث داریم زیل همین آیه اگر ببینن، حدیث داریم ان الله به ما تعملون بصیر، خدا که میبینه میدونه چه تو چه کردی. فرمود حالا اینجا شایستش نبود، قیامت خدا میفرمه بنده من ببین این دعایی که کردی و مستجاب نشد، حالا صلاحت هم ببین، اونجا نشون میدن که این صلاح تو نبود، میگه خدای شکرت که این دعا در دنیا برای من مستجاب نشد. خدا میگه یکی از اسمهای من جابر است، یعنی جبران کننده، یا جابر العظم الکثیر،
معنی دیگه هم داره جابر دیگه،
بله جبران بله. کننده هست و خدمت رو از کم که درمان کننده و اون معنای
جبار.
جبار و جبر، بله,
بله.
این که میگه خدا بسم القاسم الجبارین، جباری یعنی چی؟ یعنی یک جباری اومده به شما ظلم کرده، خدا جبران میکنه به نحو احسن، نسبت به اون ظالم جبار است، نسبت به شما هم جبران کننده است دیگه. بله. پس بنابراین فرمود که یا جابر العظم، خدا میگه من میخوام جبران کنم، اون دعای تو رو در دنیا مستجاب نکردم، اینم صلاحت بود که مستجاب نکنم، خودت هم اینجا الان از من تشکر کردی، اما الان میخوام اینجا من جبران کنم. میفرماید سبحان الله، این حدیث، این کتاب الجواهر الثنیه، تو این سه ماه رجب و شعبان و رمضان دستور عملهایی است، یکی این کتاب رو عزیزان ببینن، کتابی است به نام الجواهر الثنیه فی الاحادیث القدسیه، همش حدیث قدسیه، همین شیخ خور عاملی که در حرم علی ابن موسی رضا روبروی پنجره فولاد یه زیرزمینی هست، سردابی هست، صاحب وسائلشه، ایشون این کتاب رو نوشته، فارسیش هم من دیدم الحمدلله ترجمه شده، احادیث قدسیه، این حدیث اونجاست. میفرماید اونقدر به این عبد خودش میبخشد که میگه ای کاش در دنیا این میلیاردها چه میدونم میلیونها دعایی کردم، کاش هیچ کدام تو این 70-80 سال دنیا مستجاب
نمیشد
تو این دار بقا، نه تو اون دار فنا. خب ببینید، حالا فکر نکنید ای خدا من میخوام به این بینندگان عزیز این امید رو و این بارقه امید در دلشون روشن بشه که چقدر تعالی اللهم عجل ولیک الفرج گفتید، یه وقت شیطان نیاد شما رو دچار یأس کنه، خدا شاهد بالاتر از یأس ما گناهی نداریم، بالاتر از یأس گناهی،
که اینم حدیث،
بله امیرالمومنین فرمودن دیگه، بله بر اساس کلام امیرالمومنین، یعنی تمام فسق و فجور و کبائر رو بیارید، مثقال ذره خدای نخواسته یأس اگر در قلب وجود کسی باشد، این مثل این بمبای اتم و ایناست، منهدم میکنه انسان رو، به هیچ وجه یأس در هیچ عرصه‌ای در زندگی، برای من بنبست است، برای خدا هم بنبسته، تبارک الله، باید به خدا باریکلا بگی، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، من بنبست دارم، خدا که بنبست نداره، خدا قدرت رو یه جوری نشون داده که با تار عنکبوت که اوهن البیوت هست، بهترین هاش که رسول خدا هست حفظ کرده دیگه، از این بالاتر
و بزرگترین دشمناشو با پشه کشته،
احسن احسن، نمرود یه تیری شلیک کرد گفت که خب تو هم چیزی داری بفرست، خدا هم گفت حالا یه مختصر پشه ای هست من میفرستم، ضعیف‌ترین ها رو، الله اکبر، این خب خیلی مهم است. بنابراین خوش به حال اون کسی که قیامت نگاه کنه میلیاردها بار گفته عجل ولی یک الفرج، دعای عهد خونده که اللهم ارنی طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کحل ناظه، تا اونجایی که میفهمد و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه، به خدا قسم این دعاها برای خود ما اثر داره که حالا این اثراتشو میخونیم. بنابراین اون چه که مهم است این است که یکی از آثار مطلوب، یکی از فواید، یکی از نتایج حصول اون دعاست. من چه در این دنیا باشم یا نباشم، امام زمان خواهد آمد و بخشی از اون فرج حضرت به خاطر اون دعاهایی است که من و شما انجام دادیم و اونها که بهره مند میشن ثوابش هم به حساب من و شما وارد میشه.
آقا اجازه بدید که این صدر الله اهل دل، اهل عشق و با سلیقه است. ببینیم چه دست وقتی آماده کرده.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.
هفته کل خوراکی برای بچه هم میخریم، کلی اسباب بازی میخریم. یه پدرها و مادرهای با سلیقه و خیلی آینده نگری هستند که علاوه بر تأمین این نیازها مثلا هفته یه حدیث هم به بچه شون یاد بدن. خوش به حال اون با سلیقه ها. الان هم رفتیم و برگشتیم تا یه حدیث یاد بگیریم. بازار صحبت های جناب استادم الحمدلله لبالب از گنجینه است، یعنی احادیث و روایات و قرآن. آقا تو قسمت پایانی برنامه 10 دقیقه در خدمت شما هستم.
یکی از نکات مهمی که جزء خدمتتون عرض کنم که این فواید و آثار دعای به ساعت مقدس امام زمان هست، فرمود موجب میشه و باعث میشه که خداوند متعال نعمتش رو و برکاتش رو اضافه کنه و واقعا همچنین هست. کسانی که شما، من ابتدا عرض کردم مراجع بزرگواری که اون لحظه میگفته که میگن اون خاطره که ایشون فرموده تا زمان رحلتش 20 سال بعدش هم زنده بودن که ایشون فرموده من 40 ساله که دارم اللهم کل ولی یک میخونم. بعد شما نگاه کنید یه شخصیتی که خب عالم زیاد داریم، فقه و اصول و تفسیر و رجال و درایه و اینا، خدا شاهد خیلی ها بلدن. اون عالم بزرگوار و اون مرجعی که گریه میکرد میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگفت بالا سر رفیقم بودم که میگفت من از دنیا دارم میرم و از خدا راضی نیستم، العیاذ بالله، استغفر الله. و میگفت که این مرجع سوال کرد از رفیقش چرا؟ گفت تو سیدی، منم سیدم، تو فقه و اصول خوندی، منم فقه و اصول خوندم، تو فلان استاد دیدی، من تو شدی مرجع جهان تشریع، من نشدم.
عجب.
خب 1001 رمز و راز داره. یکی از رمز و رازاش این است که تو دعاها چند درصد دعاهاش برای خودت بود، چه بخشش برای امام زمان بود. خدا شاهد جد رعوف ما علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به یکی از اصحاب سوال کردن تو قنوت نماز جمعه چی میخونی؟ آقا هم سوال کردن ازت. این فکری کرد و گفت آقا مثلا حالا نگاه میکنم یه هفته بچه‌م مریضه، یه هفته نمیدونم قرض دارم، دین دارم، چه دارم اینا. حضرت فرمودن الله اکبر، حضرت فرمودن روز جمعه، نماز جمعه، قنوتی که از خدا میخوای چیزی بخوای، برای حضرت حجت تو دعا نکنی برای بس چی میخوای دعا کنی؟ این بنده خدا میگه تا اون لحظه من اصلا این حضرت نفرموده بودن اصلا تو ذهن من نیامده. خب ببینید که انه انتخاب میشه. فرمود اگر کسی دعا کنه به ساحت مقدس امام زمان، این موجب زیادی نعمتشه، برکات خودش زیاد میشه. خب کسی که داره، اون کسی که فیض همه هستی و به برکت او و به یمن او روز قلب ورا همه هستی مرزوق میشن، رزق میخورن، تو وقتی به او دعا میکنی خب چقدر شامل حال تو میشه، وقت این میشه آیت الله عظمای خویی با اون برکات. شما میدونید ایشون تو دنیا چقدر خدمت شما از کنم که مساجد و حسینی ها و درمونگاه ها و چه و چه. میخوام بگم که این آثار علمی، یا مثلا الله اکبر از این علما، حالا امام بزرگوار ما، دیگران، مرحوم سید ابن طاووس، این شخصیت که حالا مثلا ماه رجبه، من بعید میدونم کسی از اولیاء خدا باشه، اینو حضرت آیت الله عظمی بهجت میفرمایند، که کسی اقبال الاعمال رو نخونده باشه هیچ نخونده، کسی اقبال الاعمال رو ندیده باشه هیچ ندیده. گفته بودن که حالا مثلا از امیرالمومنین سوال کردن، من وقت رو نگیرم، که مثلا یکی از شما شاعرید، یه شاعری رو نام ببرید بهترین ها باشه. آقا فهمیدن نمیشه که، هر شاعری یه دنیایی داره، یه فضایی داره، یه تخصصی داره، یکی تو قصیده خوبه، یکی تو غزل خوبه، نمیشه بگیم یه شاعر تو نهج البلاغه است. گفتن آقا حالا مثلا یه شاعر، حضرت فرمود که بله، اگر بخوایم حالا یه شاعر رو همینجوری به طور کلی دیگه، ما امرؤ الغیث رو گفتن که خیلی شاعر درجه یکی، اینو امیرالمومنین. از بعضی از علما و بزرگان من شنیدم نمیشه عالمی رو انتخاب کرد، این عالم در فلان رشته این، ولی اگر بنا باشه یک عالمی رو حالا ما اینجوری بگیم این سرآمد است، گفتن سید ابن طاووس. و حالا شما نگاه کنید تو آثار ایشون و تو ادعیه ایشون، دعای ایشون به ساحت مقدس امام زمان، الله اکبر. و گفتن اگر بنا باشه یک فقیه رو، که هم فقیه هم از عارف واصل است، نو بزرگان ما فرمودن، این امثال آیت الله عظما بهجت که انسان های کمی نیستن، آیت الله عظما اسد علی آقای قاضی، که اینا مرید سراپا وجودشون مرید سید ابن طاووس بوده. خب این سید ابن طاووس شما به نامه نوشته، یک کتاب کشف المحجه لثمرت بهجه تعدیلش یادم، بله یادم رفت، همین کشف المحجه اسم کتابش هست. خدمت شما عرض کنم که لثمرت المحجه، برای ثمره دل خودم اسمش یادم اومد. ببینید از اول تا آخر نامه چقدر یاد کرده از امام زمان. خب آقا دعای به امام زمان باعث میشه که خداوند نعمات خودش رو بر شما سرشار کنه. این آثار رو قدر بدانیم و انشالله از همین امشب چون امروز روز اول ماه رجب بود، هر فصلی سه ماه داره، الان فصل عبادت، ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، و این اولین سه‌شنبه شب و شب جمکران و شب امام زمان هست. من عرضم این است که دو تا چهله داریم، اینو بزرگان فرمودن که این ماه و دهم خدمت شما عرض کنم شعبان یک چهله میشه، و همچنین تا بیستم ماه مبارک رمضان، اون دهه آخر بعد از اون دو تا چهله رسول خدا رخت خوابشو جمع میکرد. یعنی پیغمبر دهه آخر ماه رمضان که دو تا شب قد توشه نمیخوابید، میفهمودن آقا سراغ خواب نمیرفت، میگفت خواب هر موقع سراغ من اومد، تو سجده خوابم بود، نشستم خوابم بود. هضم این دهشت، اولیاء خدا میگن این دو تا چله رو که کسی حواسش باشه به یه چیزایی تو اون دهه آخر ماه رمضان میرسه، و در بعضی از روایات داریم و لیالن عشر رو فرمودن یکیشون دهه آخر ماه رمضان هست. من عرضم این است که از همین امشب شروع کنیم دعای اللهم کل ولیه، که تو یکی از قنوت‌های نمازهای واجب بود.
بسیار عالی.
و انشالله نتیجه شد.
انشالله. استاد یه دقایق خیلی کمی رو فرصت داریم برای جمع‌بندی مطالب.
خواهش میکنم.
اگه نکته نگفته‌ای دارید.
خواهش میکنم. جمع‌بندی کلام این است که ما در این هستی، در این عالم، تو این 70-80 سال که اومدیم مملوکیم. مولای یا مولا. انت المالک و انا المملوک. ما مالک چیزی نیست. اما اون مالک الملک، اون کسی که به یده الملک است، یه چیزی رو 100% در ملک من و شما قرار داده. حیف 70-80 سال از عمر ما بگذره و از این ملکیت خودمون بهره مند نشیم. اون دعاست. حالا که ما مالک دعا شدیم، فرمود بهترین دعا رو برای بهترین ها داشته باشیم. گفت چون نام احمد نام جمله
انبیاست.
بحسن. چون که صد آمد 90 هم پیش ما. بنابراین خوش به حال اون کسانی که این مایملک خودشون رو خرج اون کسی کردن که همه هستی فدای اوست و برای اوست و وجود نازنین امام زمان است. این عهد رو، پیمان رو ببندیم انشاءالله که بیش از پیش به یاد آقا باشیم و بدانیم که دعا احسان است. شما احسان کردید به امام زمان، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر ما به دعا حضرت دعا کردیم، حضرت به ما دعا نمی کنه.
آقا برای خوشنودی آقا امام زمان در حلول ماه رجب، این رجب که میاد من همه سلولای بدنم انرژی میگیرم، چند بیت متن امیرالمومنین رو بخونم.
به به،
حسن ختام باشه انشاءالله.
به به.
بله با اجازت. در باغهای شهره به اوج معطری، در چشمه گلاب دلنگیز غمسری، در دشتهای سبز و صفاخیز و دلنواز، در جاده های ممتد سرو و صنوبری، در ریشه تصور تاریک تاجها، در آسمان روشن شبهای اختری، در موج موج آبی تسنیم مسلسبیل، در چشم سارهای خروشان کوسری، در جاده‌ای که لحظه ای از جای جای آن حتی نسیم هم نگذشته است، سرسری در نص آیه های پر از نور کردگار، در شرح هر حدیث زلال پیمبری، در هر حدیث قدسی و هر ذکر مستند، در متن صادقانه آیین جعفری، در خطبه های هر نبی صاحب کتاب، در مصحف نمونه زهرای اطهری، تنها علی آن که میان تمام خلق با او کسی نیافت توان برابری. بر کرسی قضاوت یکتایی علی باید خود خدا بنشیند به داوری، مسند نشین عرش معلاست مرتضی، مصدر علی در دل هر یا مصدری، ما محو آفتاب جمالش شدیم و هست کارش در این قبال فقط زر پروری، آن نور پرفروغ که هست از خود ازل تا ساق عرش یک سره در ساق گستری، با دیدن جمال علی میزند ملک بی اختیار صیحه الله اکبری، چرخیدن دور علی سالهای سال، مریخ و زهره و زحل و ماه و مشتری. یا علی مدد.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو.